وتبيب قلوبنا وشفي ذنوبنا العبد المعين الرسول المسدد المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وأجل الفرج اللهم الحجة ابن الحسن صلواتك عليها وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وآينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. اجمعان برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات نایب بفرم. وعجل فرج. خب این عبارت زیارت جامعه رسید به اینجا که مستشفعون الالله بکم، من طلب شفاعت میکنم به سوی خدا به واسطه شما، یعنی شما رو شفیع میکنم به درگاه خداوند. در بحث شفاعت عرض کردیم که شفاعت یک مبحث قرآنیه و چندین آیه در قرآن داریم در باب شفاعت. روایتی هست از امام سجاد علیه السلام که چند رو چیز رو می‌فرماد اگر کسی قبول نداشته باشه از ما نیست، از شیعیان ما نیست. یکی شفاعته، کسی شفاعت ما اهل بیت رو قبول نداشته باشه از شیعیان ما نیست. که عرض کردیم بحث شفاعت اون بحث تکاملیه که انسان به واسطه امام پیدا میکنه، که انسان رو نزدیک میکنه به درگاه خداوند. بحث تخصصی شفاعت رو جلسه ای میخواد که بحث خصوصی بشه، که باز بشه که شفاعت دقیقاً به چه معناست. اما همینقدر بدونیم که محبت به اهل بیت و هر گونه ارتباطی با بیت نبوت موجب تعالی و تکامل انسان میشه، یعنی اونها محبتشون، معرفتشون، ارادت به اونها، خدمت به اونها باعث میشه که انسان تکامل پیدا کنه. مثلا در باب شفاعت صدیقه طاهره در محشر روایت داریم ایشون میان و شروع میکنن به شفاعت کردن، شیعیانشون رو شفاعت میکنن، محبانشون رو شفاعت میکنن، محبان محبانشون رو شفاعت میکنن. بعد میفرماد تا جایی که اگر کسی یک شربت آب، یه شربت آب یعنی مقداری که انسان سیر بشه از آب، مثلا یه لیوان آب. اگر کسی به خاطر محبت فاطمه زهرا به کسی داده باشه، مورد شفاعت قرار میگیره. یعنی یک کوچکترین ارتباطی انسان با این معدن نور پیدا کنه، موجب شفاعتش میشه. البته در روایت داریم میفرماد ما رو از شفاعت کردن خسته نکنید. بعضی هستن که ما رو خسته میکنن در شفاعت کردن. یعنی چقدر امام باید از خودش مایه بذاره برای جبران خطای شیعیانش. یه بحثی که مطرحه در مورد استغفار امام برای شیعیان، که روایت داریم ما برای شما استغفار میکنیم، وقتی پرونده اعمال شما رو میبینیم اگر خطایی درش ببینیم براتون استغفار میکنیم. اهل معرفت گفتن این چرا امام برای شیعیانش استغفار میکنه؟ علت این استغفار چیه؟ در مورد علت استغفار امام که یک نوع شفاعت برای شیعیان، برای مؤمنان، گفتن اون شجره نبوت، درخت نبوت. شما نبوت رو، اسلام رو، ولایت رو مثل یه درخت در نظر بگیرید. همچنان که روایت داریم در این زمینه که رسول اکرم می‌فرماد من شجره نبوتم، و مثلا علی ریشه های آن است، فاطمه شاخه های آن است، حسنین همینطور یکی یکی می‌فرماد. بعد می‌فرماد برگ های اون شیعیان ما هستند، برگ های این شجره نبوت شیعیان ما هستند. حالا اهل معرفت در ضمن این حدیث گفتن اگر برگ‌های درخت زرد بشه، نقصی در اون درخت ایجاد میشه. شما ببینید یه شاخش مثلا برگ‌ها زرد شده درختتون، میگید این درخت ناقصه تو باغتون باشه. چون شیعیان برگ‌های درخت نبوت و ولایتن، لذا امام سعی در ترمیم اونها داره که برگ‌ها رو درست کنه، چون از شعاعات وجود امامن. اصلا فرمود شیعه یعنی شعاع نور ولایت، شیعیان ما شعاع نور ولایت ما هستند. خودتو دست کم نگیر. همین که اسمت منسوب به اونها شده، باید قدر خودتو بدونی، باید مراقب خودت باشی، چون وصل به اینها هستی، وصل به این خانواده‌ای. و نقصی در تو باشه، نقص برای این شجره میشه، نقص برای امام میشه. به همین دلیل امام استغفار میکنه برای گناه شیعش. هر امامی برای خطاهای شیعیانش استغفار میکنه که خداوند ببخشه. در همون دعایی که سید ابن طاووس اعلی الله مقامه نقل میکنه از حضرت صاحب، که میگه من در سرداب سامر را حضرت رو مشغول مناجات دیدم، بعد مناجات حضرت رو هم نوشته که اللهم این شیعتنا مننا، خدای شیعیان ما از ما هستن. از ما هستن یعنی چی؟ یعنی وابستهی به من. میگن این جعفریه. امام صادق فرمود کاری نکنید که موجب شین ما باشه، موجب آبروریزی ما باشه. بگن بیا نگاه کنید این جعفریون خبیثه، این شیعیان چقدر خبیثن، چه کارایی میکنن، جوری باشید موجب کونو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا، موجب زینت ما باشید نه موجب آبروریزی ما، چون شما وصلید به این شجره. اللهم ان شیعتنا منا و خلقو من فاضل طینتنا، اینو از اضافه گل ما آفریده شدن، و اجنو به ماء ولایتنا، با آب محبت ما سرشته شدن. اللهم اغفر لهم من الذنوب ما فعلوه الاتكالا علینا، خدای گناهانی که به امید شفاعت ما انجام میدن ببخش. ولا تفزحنا یوم القیامه، خدای روز قیامت آبروی ما را حفظ کن، چون گناهان شیعیان رو ببینن میگن اینا بودن شیعیان شما، اینا بودن شیعیان شما. و روایت داریم وقتی روز قیامت شفاعت میشه طرف، جوری گناهانش پاک میشه که دیگران میگن این چقدر انسان پاکی بوده، این حتی یه خطا هم نداشته. خداوند جوری پاک میکنه پروندش رو. لذا گفتن اگر احیاناً خدایی نکرده خطایی مرتکب شدی، خدایی نکرده گناهی مرتکب شدی، هیچ جا به زبان نیار، برای هیچ کس تعریف نکن، چون میره دوباره تو پرونده عملت نوشته میشه، همه ی حرفا نوشته میشه دیگه. اینم که خدایی نکرده بگی دوباره ثبت میشه و طرف میگه آقا من خودم شنیدم ازش تو دنیا میگفت من چنین گناهی کرده ام. گاهی وقت خداوند گناه بنده رو میبخشه، بعد او خودش میشینه یه جا تعریف میکنه، این گناه دوباره ثبت میشه، خودش ثبت میکنه دوباره گناه خودشو. پس مراقب باش، هیچ وقت جز در محضر خداوند اعتراف به گناه نکنی، فقط در محضر خداوند سبحان باید اعتراف کنی به گناه خودت، به خطای خودت، که اونجا اعتراف باعث آمرزشه. وقتی بگی خدای من چنین خطایی کردم ببخش، چون در مورد توبه روایت داریم باید گناهانتو به زبان بیاری در محضر خداوند، بگی خدای من چنین کردم، غلط کردم، اون موقع بخشیده میشه. فرمود ما رو از شفاعت کردن خسته نکنید. اما بحث شفاعت یک شفاعت کلیه داریم که حدیثش عجیبه. میفرماد ما من احد من الاولین والآخرین الا و هو محتاج الى شفاعت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. هیچ یک از اولین و آخرین نیستن مگر اینکه روز قیامت محتاج شفاعت رسول الله هن. در یه روایتی میفرماد، خیلی دیگه این عجیبه، حتی انبیا با شفاعت امیرالمؤمنین وارد بهشت میشن. اون شفاعت دیگه در مورد گناه و اینا نیست ها، چون یه موقع هست شفاعت برای گناهه، یک موقع شفاعت برای تقربه. اون در اون افق شفاعت برای تقربه، نه برای بخشش گناه. شما یه موقع یک کسی خطایی میکنه، شما آشنایید با اون صاحب حق، میرید پیشش میگید آقا من آوردم اینو به خاطر من ایشونو ببخشی. مثال دارم میزنم. ولی یه موقع هست نه، شما با یه کسی میرید سفارشش کنی که اینو مثلا راه بده در فلان مقام، به فلان پستو بهش بده. این میشه شفاعت برای تقرب، نه شفاعت برای گناه. اینکه انبیا با شفاعت امیرالمؤمنین وارد بهشت میشن، تمام اولیا، انبیا، رسول، انسانهای کامل، اینها زیر پرچم رسول الله و امیرالمؤمنینند. زیر پرچم رسول خدا، که رسول اکرم فرمود آدم و من دونهی من الانبیا تحت لوای یوم القیامه. آدم و تمام انبیاء ما دون او در زیر لوای من ان روز قیامت. خب از شما میپرسم حامل لواء رسول الله کی بود؟ آقا امیرالمؤمنین صاحب لواء رسول الله، صاحب پرچم، حامل پرچم رسول الله امیرالمؤمنینه. آدم و همه انبیا در زیر لوای منن. پس جای تعجب نیست که انبیا با شفاعت امیرالمؤمنان وارد بهشت بشن. حالا یه روایت شیرینی هست، میفرماد کسانی که وارد بهشت میشن، آقا امیر مؤمنان اونها رو به جایگاه‌های خودشون میبره و همسران بهشتی رو تزویجشون میکنه. شما دیدید مثلا، مثال میگم، یک جای میرید، یه اردوی مثلا، شاید رفته باشن، خیلی اردو رفته باشن، اونجا که میرسی یه مسئولی داره، میگه اینا باید برن مثلا این قسمت، اینا برن اون قسمت. میگه تو بهشت امیرالمؤمنین جایگاه اهل بهشت رو مشخص میکنه که تو جایگاهت کجاست، خونت کجاست، زندگیت کجاست، همسرانت، همسرانشو به عقدش در میارن امیرالمؤمنین. اینها به دست مبارک امیر مؤمنانه. همه کار اون طرف امیر المؤمنینه. تو یکی از نامه هایی که آقا امیر المؤمنین به معاویه نوشت، چون خیلی مکاتباتی میکرد حضرت برای اینکه حجت رو تمام کنه بر معاویه، به معاویه نوشت که تو بالاخره دنیا و حکومت به دستت میفته و آخرت رو خدا برای ما اختیار کرده. معاویه در جواب نوشت آخرت از آن تو و دنیا هم برای ما گوارا باد. شما میبینید دنیا همیشه دست دنیا پرستان بوده، جز در یه مواقع اندک قلیل که اولیاء الله حکومت می کردند. اما آخرت که وارد می شی، اونجا دیگه کار به دست اولیاء الله، اونجا دیگه برعکسه. یکی از علما، بحث شفاعت شد، میگه حالا الان کدوم یکی از علما بود، اسمشون الان در خاطرم نیست، ایشون میگه یک بار در عالم رویا، حالا آیت الله مرعشی بودن در خواب، میگم الان کدوم یکی از علما بودن یادم نیست، در خواب میپرسه که آیا روز قیامت حضرت معصومه سلام الله علیها اهل قوم رو شفاعت میکنن؟ یعنی اونقدر سعه شفاعتشون هست که اهل قوم رو شفاعت کنن. فرموده بودن که اهل قوم رو هم، اهل قوم رو من هم ظاهرا شیخ عباس قمی رو خواب دید و صاحب مفاتیح الجنان، فرموده بود اهل قم رو من هم میتونم شفاعت کنم، مقامم اونور اونقدر بالاست. وقتی بحث شفاعت کلیه پیش بیاد، حضرت معصومه میاد وسط، شفاعت کلی یعنی برای تمام انسان ها پیش بیاد، هر کس یک ذره اتصال داشته باشه که انشاءالله روز قیامت مورد شفاعت اونها قرار بگیریم. و یادمون باشه، فرمود شفاعت ما به کسی که نماز رو سبک بشماره نمیرسه. آیه قرآن میفرماد لا تنفعهم شفاعت و شافعین، یعنی شفاعت شافعان به حال اینها نفع نداره. کسی که نماز رو سبک بشماره، فرمود شفاعت ما نصیبش نمیشه. خدای نکرده انشاءالله جوری باشیم که مورد شفاعت اونها باشیم، بلکه خودمون بتونیم شفاعت کنیم. چون که روایت داریم مؤمنان حیطه شفاعتشون متفاوته. گاهی وقت یه مؤمن خانواده خودش رو شفاعت میکنه، گاهی یه مؤمن اهل محل خودش رو شفاعت میکنه، گاهی وقت یک مؤمن اهل یک شهر رو شفاعت میکنه. یکی از اولیاء الله ایشون میگه در عالم مکاشفه به من گفتن در روز قیامت تو چشمت به هر کسی که افتاده باشه، چه بشناسی چه نشناسی، فقط نگاهت بهش افتاده باشه، میتونی شفاعتش کنی. خیلیه دیگه، نه؟ چشمت به هر کی افتاده باشه، این شفاعت کلیه است؟ نه، این شفاعت جزئیه است. مگه شما در عمرت چشمت به خیلی ها میفته، اما از حضرت آدم تا انقراض عالم چقدر انسان هست؟ شفاعت کلیه کسی که بتونه اینها رو شفاعت کنه، حالا اونایی که شفاعت شامل حالشون میشود. مستشفعون الالله بکم، من به سوی خدا از شما طلب شفاعت میکنم که منو شفاعتم کنید در نزد خداوند، یعنی دوست من باشی اونجا، اونجا حامی من باشی در نزد خداوند، نه خدای نکرده خصم بشه رسول الله. بعضی هست رسول اکرم خودش شاکی میشه از دست اونها. بعضی ها هستن اون کسانی که در مسیر دین حقیقتن، این نکته رو داشته باشید، اون کسانی که در مسیر دین خدا زحمت میکشن حقیقتن ها، نه به خاطر پول بره سخنرانی کنه، به خاطر پول بره روزه بخونه، اون تو مسیر پوله. اون کسی که برای خدا و اهل بیت حقیقتن زحمت میکشه، کسی با او دشمنی کنه، خود رسول الله میشه خصم اون شخص. یعنی روز قیامت رسول الله از این شخص شکایت میکنه، میگه شاکیش منم، چون دین رسول الله رو این آقا داره یاری میکنه، دین رسول اکرم رو یاری میکنه. مستشفعون الالله بکم، این شخصی به امام هشتم گفت آقا جان برای ما دعا کنید، الان شما اگه میشد مثلا خدمت امام عصر مشرف میشدیم چی میگفتید؟ آقا برا ما دعا کنید. حضرت فرمود فکر کردی ما دعا نمی کنیم. هر روز پرونده عمل شما رو میارن پیش ما و ما نگاه می کنیم، کار خیری کرده باشی برات دعا می کنیم و اگر کار بدی کرده باشی براتون استغفار می کنیم. فکر نکنید از حال شما بیخبریم. ما بیوفاییم که یادمون میره اماممون رو، ولی امام یادش هست، حتی اون شیعیان گناهکارشون رو، حتی شیعیان گناهکار. یه روایت عجیبه، می فرماد حتی حقیون هم عاقبت شفاعت میشن، نجات پیدا میکنن. گفتن آقا حقیون کیا هستن؟ فرمود کسانی که به حق ما قسم میخورن اما حق ما رو نمیشناسن چیه. میگن به علی قسم اینجوریه، به مرتضی علی قسم، به ولای علی قسم، ولی نمیدونه اصلا ولایت ما چیه، حق ما چیه. همین که قسم میخوره به نام ما، اونام نجات پیدا میکنن. همین که چون مقدس میدونه که قسم میخوره، تقدسی قائله. این رو یه شخصی، من شخصی بود که میدونستم آدم راستگوییه، ازش شنیدم که یه آقایی بوده از این آدمای حالا ظاهرشون خیلی علیه السلام نیست، لاتنو مثلا. ایشون از دنیا میره، یکی از بستگانشون یا آشناهاشون ایشونو خواب میبینه، خواب میبینه که این وضع خیلی خوب و مرتب و مجهز، و بعد میگه فلانی تو خیلی حالا مثلا حزب اللهی نبودی، خیلی وضعت اینجا خوبه. گفت میگه بله، من وقتی مردم خودم به هیچ امید نداشتم، اما آقا امیرالمؤمنین به من بخشید. گفتم چرا میبخشید به من؟ گفتن تو زندگیت هر کاری میخواستی کنی میگفتی یا علی، منو صدا زدی، من هم آمدم بهت کمک کنم. میگه گفتم آقا جان من لقلقه زبانم شده بود، یا علی گفتن لقلقه زبانم شده بود. حضرت فرمود باشه، لقلقه زبانت شده بود منو صدا میزدی، چرا چیز دیگه لقلقه زبانت نبود؟ همین که اسم منو می بردی، حالا وقتش من آمدم، یه اون منو صدا زدی، حالا من آمدم بهت کمک کنم. جمالش صلواتی بفرستین. مستشفون الالله بکم، متقربم بکم الیه، من به واسطه شما به خدا تقرب پیدا می کنم، من به واسطه شما به خدا نزدیکی می جویم. شیخ عباس قمی در منتهی الامال یه روایتی نقل کرده، خیلی عجیب، خیلی شیرین، دلنشین. میگه آقا رسول الله، سید المرسلین، خاتم النبیین، اواساعات آخریه عمرش، دیدن دست به دعا برداشته، میگه اللهم انی اتقرب الیک به ولایت علی ابن ابی طالب، خدایا من با ولای علی به تو تقرب پیدا میکنم، با ولایت علی به تو نزدیکی پیدا میکنم. خیلی حرفیه. نزدیکی، عزیزان یه بحثی رو در مورد قرب به خداوند مطرح کنیم. این بحث مهمیه. چه ماشینی آخه؟ نه پراید آردی. آیا یه ماشین آردیه 47B11657 دم در خونه مردم پارک شده. اگه میشه اینو، اگر کسی تو این جلسه هست این ماشین رو برداره، مزاحم مردمه. یه صلوات عنایت بفرمایید. وجل فرجه. خب اللهم اینی اتقرب و الیک به ولایت علی ابن ابی طالب. گفتیم تقرب به سوی خدا. ببینیم تقرب به سوی خدا، نزدیکی به خدا یعنی چی؟ آقا مگه ما نمیگیم خداوند از هر چیزی به ما نزدیکتره؟ هو معکم اینما کنتم، هر جا که باشید خدا با شماست. خداوند میگه به شما از رگ گردن به شما نزدیکتره. نحن اقرب الیه من حبل الورید. پس نزدیکی به خدا یعنی چی؟ مگه کسی از خدا دور باشه که بگیم قربتن الالله، برای نزدیکی به خدا؟ خدا که از هر چیزی به ما نزدیکتره، خدا که همه جا هست. خدا تو آسمان ها نگرفته بشینه که بگیم مثلا نزدیکی مکانی داشته باشیم به خدا. اون حدیثی که آقا امیرالمومنین از قول رسول خدا فرمود، که چند بار این حدیثش رو من گفتم برای عزیزان، آقا امیر مومنان می فرماد رسول خدا فرمود فرشته‌ای از آمد پیش من، گفت من از آسمان هفتم از نزد پروردگار تو می آیم، پروردگارت سلام می رساند. فرشته دیگه آمد گفت من از زمین هفتم از نزد پروردگار تو می آیم، پروردگارت سلام می رساند. یه فرشته آمد گفت من از شرق عالم از نزد پروردگار تو می آیم، پروردگارت سلام می رساند. فرشته دیگه آمد گفت من از غرب عالم از نزد پروردگار تو می آیم، پروردگارت سلام می رساند. جایی نیست که از خدا خالی باشه. پس قرب به خدا یعنی چی؟ ها؟ وقتی خدا همه جا هست، پس نزدیکی به خدا یعنی چی اصلا؟ اولا خدا به ما نزدیکه، خدا به ما نزدیکه، اما ما به خدا نزدیک هستیم یا نه؟ نکته اینجاست. بله خدا از هر چیزی به ما نزدیکتره، اما ما جز مقربان خدا هستیم یا نیستیم؟ مقرب به خدا یعنی چی؟ مقرب به خدا یعنی مقرب به انسان کامل، وجه الله، امام. تقرب به امام یعنی تقرب به خدا. والله گفتیم خدا جایی نیست که از خدا خالی باشه. برای نزدیکی در عالم دنیا، برای تقرب جستن در عالم مکان، ما یک راه میخوایم، یک مرکب. مثلا شما بخواید برید فلان امامزاده زیارت، یه راهی داری به اونجا، یه مرکب هم داری، حالا یا پاته یا سوار اسب میشی یا سوار ماشین میشی میری. قرب به خدا هم یک راه داره، یه مرکب داره. راه قرب به سوی خدا امامه، ولایته، اسلامه. چون امامت ادامه اسلامه، امامت ادامه نبوته، ادامه اسلامه.
کسی که در اسلام، در ولایت، در راه، مرکبش چیه؟ مرکبش نماز، روزه است، ذکر، عبادت، اینا میشه مرکبش. حالا اگر کسی تو راه نباشه، مرکبم داشته باشه، ذکر بگه، نماز بخونه، عبادت کنه، آیا به اون هدف نزدیک میشه؟ نه. چرا؟ چون تو راه نیست. روایت داره میگه زمان حضرت موسی دید یه شخصی خیلی عبادت میکنه، حاجتی از خدا میخواد، هر چی التماس میکنه. حضرت موسی حواسش به این بود، ولی حاجتشو نمیگیره، به مقصدش نائل نمیشه. چند ماه گذشت، حضرت موسی رفت برای مناجات به کوه طور، گفت خدای این بنده تو خیلی وقتی داره عبادت میکنه، راز و نیاز، گریه، تو چرا به این توجه نمیکنی؟ من اگه بودم حاجتشو میدادم. خداوند سبحان فرمود این میخواد از طریقی غیر از طریقی که من مشخص کرده ام به من نزدیک شود و نمیتواند، و آن طریق توی، از طریق توی موسی باید بیاد تقرب پیدا کنه. این میخواد از جای دیگه به من نزدیکی پیدا کنه و نمیتواند که تقرب پیدا کنه. این صلوات اینایت بفرمایید. عجل فرجا. راه تقرب در خانه اهل بیت است و بس. تنها راه نزدیکی به خداست. جشن. راه نزدیکی به خدا در خانه اهل بیت است و بس. شب تاسوعا است، شب قمر بنی هاشم. یا عباس ابن امیر المؤمنین، یا عباس ابن امیر المؤمنین. قبل از اینکه بریم سراغ کربلا، چند جمله در مورد آقا قمر بنی هاشم، مادر ام البنین، فاطمه کلابیه. ایشون بعد از خانوم فاطمه زهرا به همسری امیرالمومنین در اومدن. وقتی خدا به ام البنین پسر داد، یه عده از زنهای مدینه گفتن حالا که ام البنین پسر دار شده، دیگه به بچه های فاطمه توجه نمی کنه. آخه یه وقتی سر سفره نشسته بودن، دیدن ام البنین قنداقه ابوالفضل رو آورده دور سر ابا عبدالله، دور سر امام حسن، دور سر حضرت زینب میچرخونه. پرسیدن مادر چرا این کارو میکنی؟ فرمود به من میگن تو حالا که پسردار شدی به بچه های فاطمه توجه نمیکنی، همه بچه هام فدای خاک پای بچه های فاطمه، عباسم با همه بچه هام فدای شما. آخه مادرشم با ادب بود. آخه مادرشم با ادب بود. قمر بنی هاشم میدونی قامتش خیلی رشید بود. ای جانم، ای جانم، ای جانم، خیلی قدش بلند بود. آقا امیرالمومنین قدش میانه رو به کوتاه بود. خب وقتی کسی قد بلند کنارت میسته میخوای صحبت کنی باید سرتو بگیری بالا اگه میانه قد باشی. برای این که امیرالمومنین سرشو بلند نکنه که به چهره عباس نگاه کنه، همیشه یکی دو قدم عقب با میستاد. آخ جانم، آخ جانم، آخ جانم، آخ جانم، آخ جانم، آخ جانم، آقا جان، خدای ادب عباس، خدای ادب عباس، صلی الله علیه یا ابا عبدالله حسین، 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 یا با عبدالله، یا با شب باب الحوائج ها، آقا حسین، 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 یا با عبدالله، یا با. یه وقتی سکین خاتون اومد کنار قمر بنی هاشم، عمو جان تو مگر سمت سقایی نیستم؟ عمو این مشکو ببین خالی شده، عمو ما تشنه ای وای ای بابا، مشکو گرفت با اجازه ابا عبدالله، گفت یا سید زاغ صدر وعیل صبر، گفت آقا صبرم دیگه تمام شده، میذاری برم میدان یا نه؟ عباس جان حالا که میخوای بری میدان، بیا ببین میتونی یه مقدار آب بیاری برا بچه ها. آقا قمر بنی هاشم سوار مرکب، نیزه به دست گرفت طرف القمه، 4000 نفر تیرانداز مراقب القمه. آقا قمر بنی هاشم شمشیر نزده وارد القمه شد، یعنی تا عباسو دیدن همه فرار کردن. آیا آی با اسب وارد نهر شد، دست برد زیر آب، آب و بالا برد، گفت عباس حسین و بچه هاش تشنه، تو چطور میتونی آب بخوری؟ آب و ریخ روی آب، آب روی آب رفت، آب روی آب رفت، مشک و پر کرد. حالا یه سر بریم خیمه ها، بچه ها دور هم نشسته، بابا با عمو رفتن آب بیاره. الان دیگه میرسه، این دستاشون رو بردن بالا دعا میکنه. آی 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 آی. بریم سراغ این نکته. یه وقت دیدن ابا عبدالله تنها داره میاد، سکینه بنت الحسین دوید جلو، یا ابا این عمی العباس، عموم عباس کجاست؟ آی 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 آی. ابا عبدالله چیزی نگفت، سکوت کرد، فقط با این آستینای بلند عربی شروع کردین اشکای چشاشو پاک کردن. سکینه ی زبان حاله، میگه فرستادم تو را آبی بیاری، دل بده ها، فرستادم تو را آبی بیاری، فرستادم تو را آبی بیاری، عجب دست گلی بر آب داده، عجب دست گلی بر آب داده. عمو عباس، عمو عباس، آب 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 ما کیز عمو میخواهیم، آب ما کیز عدو میخواهیم، ما در این دشت عمو میخواهیم. آب ما کی زدو میخواهیم، ما در این دج عمو میخواهیم، گر آب شد میسر، گر آب شد میسر، اول دهید به اصغر. آخ آخ، میدونی علی اصغر بعد از اینکه آقا قمر بنی هاشم از علقمه بر نگشت، ابا عبدالله اصغر رو آورد.
آی 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 آی
میدونی ابا عبدالله با قمر بنی هاشم جفتی رفتن، اما فاصله افتاد بینشون. رجز که میخوندن، ابا عبدالله رجز میخوند، قمر بنی هاشم جواب میداد. اما یه موقع ابا عبدالله دید صدای رجز، لحن رجز عوض شده. چی میگه؟ میگه والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی و عن امام صادق یقینی. یعنی به خدا اگه دست راستم رو قطع کنید، دست از یاری امامم بر نمیدارم. ابا عبدالله یه وقت حواسش پرت شد.
آی 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 آی
آی آی آی. یه موقع دید هرچی رجز میخونه عباس دیگه جواب نمیده. چرا؟ چرا؟ مشکو به دندون گرفته.
یا علی، یا علی،
مشکو به دندان گرفته، مشکو به دندان گرفته، میگه باید آبو برسونم به حرم، آبو برسونم به حرم. دست که در بدن نداشت، با این زانوهاش میزد به پهلوی عصب، عصب و هی میکرد طرف خیمه ها. آقوزه حسین. اما بگم از اون وقتی که تیراندازا به زانو نشستن، یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، میگه مثل خارپشت رو بدن ابوالفضل تیر نشست. آخ حسین. مشک وقتی سوراخ شد، عباس از حرکت ایستاد،
گفت کجا برم دیگه،
با چه روی به حرم برگردم، با چه روی به حرم برگردم، با چه روی به حرم برگردم. آخ نمیتونم، خودم نمیتونم بگم. آخه چشمای به اون خوشگلی رو کدوم حرامزاده ای از دلش اومد به اون چشمای قشنگ عباس تیر بزنه؟ آی نه. چشم خیلی حساسه، دیدی یه ذره گرد و غبار میره تو چشمت، دستتو نمیتونی از رو چشمت برداری. حالا فکر کن دست در بدن نباشه، یه لحظه منو نگاه کن. میگه دیدم عباس هی سرشو به این طرف و اون طرف میکرد، این تیر بیرون بیا.